بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، همراهان گرانقدر برنامه کانون مهر. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. باعث افتخاره که همراه شما هستیم. ایام شهادت و سوگواری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امیدوارم که عزاداری هاتون قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. خیلی خوشحالیم که با یک برنامه دیگه از سری برنامه های کانون مهر همراه شما هستیم و باعث افتخاره که قرار هست لحظاتتون رو با این برنامه به اشتراک بگذارید. در برنامه گذشته همچنان موضوع اصلی خودمون، یعنی که چطور با همسر و فرزندان خود رفتار بکنیم رو ادامه دادیم. موضوع ما حول محور این زیر تیتر بود که نکات خاص دوره 6 تا 12 سالگی چه مواردی هست. در رتبه موضوع بحثمون رو ادامه خواهیم داد و مثل همیشه پای صحبت‌های استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی خواهیم نشست. دعوت می‌کنم همراه ما باشید با این گفتگو. استاد سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. به نوبه خود عرض تسلیت دارم. ایام رو انشاءالله که خداوند توفیق بده جز عزاداری واقعی حضرت زهرا و فرزندانش باشیم انشاءالله.
استاد در رابطه با نکات خاص دوره 6 تا 12 سالگی صحبت میکردیم، بحثمون قرار شد حول همین محور ادامه پیدا کنه که در خدمت هستم.
خواهش می‌کنم. بله، رسیدیم به چهارمین ویژگی این سن که در سایه رفتار والدین میتونه شکل درستی بگیره یا خدای ناکرده مسکوت بمونه یا دچار مشکل بشه. در هر سه قسمش تابع رفتار والدین هستش و اون سن داناییه. این سن رو بهش میگن سن دانایی. خیلی جالبه، به سن جوانی نمیگن سن دانایی، به سن بزرگسالی رو نمیگن سن دانایی، به این سن میگن سن دانایی. یعنی در مجموعه کتبی که مربوط به تعلیم و تربیت است، مربوط به روانشناسی است، بررسی بفرمایید، تو این سن کلمه دانایی مطرح میشه. دلیلش هم این هستش که در این سن یه مجموعه از ویژگی هایی هست برای رشد که در سنین دیگر اینقدر آمادگی وجود نداره. و جالبتر این که تو این سن برای آمادگی دریافت تنها آمادگی ندارن، بلکه خودشون هم خالق بعضی مطالب میشن. اون خلاقیت هاشون اثرگذاره. شاید اینطور بهتره بگیم که اگر فرض کنیم در سنین دیگر آدم با یادگیری مثلا 10 تا کلمه یاد میگیره، اینا به خاطر موقعیت سنشون اینا ضریب در صد بکنیم، چون خودشون از این 10 تا کلمه 10 برابرش خلق میکنن، به وجود میارن. خب حالا اگر والدین درست با این فرزندان همراهی کنن، درست برخورد بکنن، این خلاقیت ها جهت مثبت پیدا میکنه، جهت درست پیدا میکنه، در جهت رشد واقعی پیدا میکنه. اگر درست برخورد نکرده باشن، این 100 برابری که اتفاق میفته، 10 برابری که اتفاق میفته، ممکنه 2 تا 3 تاش خوب باشه، 2 تا 3 تا 4 تاش روبه بدی و کجراهه بره، یکی 2 تاش روبه توقف بره، یعنی هم چالتهی داره. بنابراین دوره ای که دوره دانایی هستش، یعنی دقیقا یک اتفاقی که میفته حافظه شون در یه موقعیت اوج خودش قرار میگیره که جلسه قبلا بهش اشاره کردیم. در سن 9 الی 18 سالگی یه سن پیشرفتگی خاصیه. یعنی وقتی که میفته به سن 9 سالگی، دقت کرده باشید خوشبختانه در تعلیم و تربیت مدارس هم یه جایی بهش توجه شده. وقتی به سن 4 کلاس 4 رو میرسن، بحث عدد، بحث ریاضی، بحث شکل یک تکامل یه دفعه‌ای تو کتاب‌ها دیده میشه و بعضی ها می نالن ازش که چرا برای بچه ها تو سن کلاس چهارمی اینقدر کتاب ها سخت و مشکله. اتفاقا اونها بر حسب دانایی کارو کردن، چون بچه‌ها خودشون تو سن خوبی هستن که اگر تو این سن بتونیم تطبیقشون بدیم، وفقشون بدیم با این موقعیت مشکل پسندی و در این حال رشد و حل کردن مطالب، این تا سن 18 سالگی تو اون موج میتونه خودش همینطوری نگه بداره و پیشرفت کنه. بنابراین این یک اتفاقه. حافظه انسان داره یه منحنیه که شامل چند تا نکته است. یکیش پیشرفت، دومی فلات، سومی نقصانه. پیشرفت مشخصه، یعنی از 9 تا 18 سالگی یه پیشرفت خاصی در حافظه هست که مجموعه از بافت‌هاش، مجموعه از اون فایل هایی که تو وجودش هست، همه اینها شروع میکنن به تکثیر کردن و شروع میکنن به ظرفیت گیری داشتن. گویا یه سدی که ظرفیتش بالا ببری هی بخواد بارگیری بکنه و ظرفیت خودشو بالا ببره هستش. یا یک هاردی رو برای کامپیوتر نه ظرفیتش هی بالا ببری و بعد یک استقامت هم بهش بدی که با یه افتادن این اطلاعات نپره. به تعبیری قدیمی های طوری بود که این هاردهای قدیمی
ضربه باشه،
ضربه میخورد فوری از بین میرفت. ولی الان خب این مشکل ازشون دور کردن تو جدیدی ها. جالبه میگن تو این سن اینطوریه که ما اگر ضربه عاطفی بهشون وارد بکنیم میپره این اطلاعاتشون، این حالتهای قوی بودن حافظهشون رو ممکنه از دست بدن. میشه دوره چی؟ گویا دوره فلات حد اقلش. فلات معنی که در بحث رشد داره یکی از معانی است که برای فلات قاره استفاده میشه. اونجا مثلا وقتی میگن فلات یعنی میگن دشتی که کویره، دشتی که به تعبیری خوب گیاه و اون نشاط سبزی رو نداشته باشه رو مطرح میکنن. در حقیقت میشونم یه جوری معناش این رو کرد که رشد توش نیست، ولی این معنای این چنینیه. فلات یه نوع توقفه، یه نوع توقف، یعنی اون زمین توقفه، در حقیقت رشد گیاه توش وجود داره، اون معنا رو ازش میگیرن. به همین خاطر میگن فلات، چون بنابراینه که دوره پیشرفت مثل اون درخت ها، مثل اون مزرعه رشد بروز داشته باشه و برکاتی رو داشته باشه و دائم تکثیر بشه، نباید تبدیل به فلات بشه در سایه خشکسالی، در سایه آب ندادن اگه آب هست و امثاله. لذا میگن دوره فلات. دوره فلات برای بچه های این سن ممکنه پیش بیاد. چطور؟ اگر والدین واقعا نتونن درست برخورد کنن با هم دیگه و سپس با فرزندانشون، از نظر روحی آزاری میبینن، آسیبی میبینن که اولین آسیبش منتقل میشه به حافظه اینها و در حقیقت تو بحث حافظه دوره فلات پیدا میکنن. یه توقف، اما اینجا هنوز نقصان نیست، یعنی خطر از بین رفتن چیزی
فقط
نیست.
رشدی وجود نداره.
اما اگر تو سن بعدی همین حالت رو منتقلش بکنیم، یا با یه ذره رشد، نه رشد کامل، به سن بعدی منتقلش بکنیم، بیفته تو سن بزرگسالی میشه نقصان. اونجا دیگه نقصه، اون نیاز به تعمیر داره، نیاز به درمان داره، نیاز به یه نوعی بازسازی داره، مثل یک مکانیکی نقصش برطرف کنه در هر وسیله‌ای، یا مثل یک بدنی که نیاز به درمان داره تا سرحال بشه، اون نیاز به درمان داره که دیگه باید متخصصینی بیان و این فرزندان رو در جهت‌های رشد راهنمایی بکنن، خانواده را راهنمایی بکنن که این حافظه برگرده به حالت پیشرفتش. ولی در اصل اولین موردی که اتفاق میفته تو این سن دانایی پیشرفته، یعنی خود به خود باید پیشرفت باشه، به طوری که حافظه اینقدر آمادگی داره که هر آنچه که بشنود و هر آنچه که ببیند و هر آنچه که جالبه فکر میکنه و هر آنچه که حس میکنه ماندگار میتونه باشه براش. یعنی اینقدر قوی انسان تا تو این سن میتونه پایه قوی داشته باشه، تو این سن میتونه یه سکوی پرتاب برای پیروزی های آینده این بشر، این انسان، چه دختر چه پسر داشته باشه. ممکنه کسی سوال کنه بین دختر و پسر تفاوت هست؟ خیر. ممکنه بحث اینطوری مطرح بشه بین دو قلوها و بقیه تفاوت هست؟ خیر. باز ممکنه سوال بشه بین این افراد و افرادی که مثلا فرض فرمید از نظر ورزش، از نظر فعالیت‌های جسمی فعالیت دارن، اونا ندارن، تفاوت هست؟ بله، اونجا تفاوت داره. ولی از نظر جنسیت هیچ تفاوتی ندارن، از نظر موقعیت هیچ تفاوتی ندارن، از نظر اینکه دو قلو هستن یا نه هیچ تفاوتی ندارن، و آیا از نظر نژاد با هم تفاوت دارن؟ خیر. جالبش اینجاست. چرا؟ چون اینها اینطور نیست که میگیم اینا ژن این با ژن او تفاوت میکنه. اگه در موردهایی تو بحث این دوره سن پیشرفتن پس تفاوت میکنن، اینو نداریم. بنابراین در هر قاره از این دنیا زندگی میکنن، این زمینه رو دارن. باید جهت و پیشرفت و سازماندهی و بازسازی و اینها را بهش جهت داد و کار کرد. خب پس با این شکل 9 تا 18 سالگی پیشرفته، که البته تا 16 سالگیش قدرت خیلی زیادی داره. از 16 تا 18 سالگی یه مقداری ممکنه حالت ایستایی در بروزش داشته باشه. او بروزشه، ما را به اشتباه نندازه. چرا؟ چون تا 16 تا 18 سالگی معمولا یه دوره احساسات خاص به جنس مخالف میتونه غلبه بکنه و این حالت استعداد خیلی خودشو نشون نده. اون صرفا همینه، اونا برای همه هم نیست. برای اونایی که احساس به جنس مخالفشون یه مقداری قدرت بیشتری پیدا میکنه، صرفا بروز ظاهری پیدا نمیکنه، وگرنه این پیشرفت هست، هیچ مشکلی نداره. از سن 16 تا 35 سالگی یه مرحله حالات دیگری میتونه به وجود بیاد که یه مقداری ضعیفتر است از این سن به اصطلاح 9 تا 18 سالگی، که این دوره فلات یک عامل بیشتر نداره و اون در حقیقت تنبلی و عجله است. اگر تنبلی و یا عجله، یا تنبلی و عجله برای کار، یعنی کار را دیر شروع میکنه، زود میخواد نتیجه بگیره. مثلا درس رو باید یک ساعت بخونه، فرض کنیم 8 تا 9 بخونه، 8 و نیم شروع میکنه، میخواد 9 هم که بلکه زودتر تمام بکنه، دیر شروع میکنه، عجله. این هم چه حالتی دوره فلات براش وجود میاد، یعنی در حقیقت اون سکون و یا راکت بودن باقیه، ضربه هنوز نخورده، به نقصان تبدیل نمیشه، نقص پیدا نمیکنه، صرفا دوره فلاته که این با راهنمایی میشه حلش کرد. از سن 35 سالگی به بعد که سن نقصان اتفاق میفته، ای به خاطر این استش که از 35 سالگی به بعد اگر قبلش درست کار نشده باشه، یا همون سال 35 سالگی بعد مطالعه نشه، از حافظه خوب استفاده نشه، معمولا این نقصان موجب میشد که در کارکرد حافظه یه مقداری دیر منتقل کردن و دیر خودشو در اختیار استعداد تدایی قرار دادن و دیر در اختیار زبان و فکر قرار دادن. منی که الان حرف میزنم در حقیقت از طریق استعداد تدایی، از اون مرکز نگهداری که اسمش حافظه هست، واژه ها را میاره و در قالب بیان به زبان من جاری میکنه. هرچه که این دوتا استعداد، یعنی تدایی و حافظه، بیشتر با هم همکاری بکنن، ذخیره لغات بهتر ازش استفاده میشه، لذا در استخدام واژه ها در حرف زدن انسان کم نمیاره و بیشتر میتونه، قویتر میتونه و جالبتر، وسیعتر میتونه از واژه ها استفاده بکنه و جمله سازی بکنه. پس بنابراین این سن سن عجیبیه. دوره دبستانی به این راحتی نباید از دستشون بدیم. پایه خیلی چیزاست. برای اینکه کودک در سن دبستان به مرحله دانایی برسه، از یک کنجکاوی خاصی نهایت استفاده را باید ببره. یعنی چون ممکنه بعضیا بگن خیلی خوب، شما تأکید دارید بر این که سن دبستان سن داناییه. خب در این سن چجوری ازش استفاده بشه؟
بله.
میگه که اینا نهایت استفاده میتونن از کنجکاوی رو که دارن ما استفاده بکنیم. رعایت سه نکته لازم و ضروریه که با رعایت این سه نکته بتونیم به این دوره پیشرفت کمک بکنیم که به فلات نرسه، به نقصان هم نرسه. یعنی دقیقاً به این سه تا کلمه پیشرفت، فلات و نقصان ما بیایم تمرکز پیدا کنیم رو پیشرفت، تو این سن بهش برسه، سه تا نکته لازم داره. نکته اول این که پاسخ سوالات کودک باید یه پاسخ کامل باشه.
درسته.
چون کودک در این سن نیاز به تفکر و اندیشیدن داره. هرچه که ما کاملتر بگیم اون تفکر و اندیشیدنش قویتر میشه. البته این یه شرط داره. شرطش اینه ما کامل میگیم تا یه قسمتیش نقصی درش نداریم، بقیه رو واگذار به خودش میکنیم. یعنی بخشی از مطلب پاسخ رو در اختیار خودش میگذاریم، میگیم که این خودت برو روش فکر کن. پس اینطور شد سه تا نکته ضروری داره که ما در سن دبستان بچه ما رو مرحله دانایی برسونیم. یک این بود، پاسخ و سوالش رو مقدارش به صورت کامل میگیم، نقص درش ایجاد نمی کنیم و مابقی رو به خودش سفارش میکنه، روش فکر و کشفش کن، مطالعه کن، کشفش کن. این موجب میشد که از این استعدادهایی که کمک میکنن به حافظه استفاده کنه، مثل استعداد یادگیری، مثل استعداد تدائی. چون وقتی که فکر میکنه باید از تدائی استفاده کنه، وقتی یادگیریه دقیقا میخواد چیز رو مطالعه کنه، از یادگیری باید استفاده کنه. مثل استعداد هوش، از او باید یه مقداری استفاده بکنه که بین تدائی و حافظه و یادگیری هوش یک حائل ایجاد میکنه. و بعد مثل استعداد خلاقیت که در حقیقت بیاد خودش بسازه، خلق بکنه یه چیز جدیدی را. لذا اگر دقت کرده باشی بچه ها تو این سن یه مجموعه مطالبی رو میگن که ما واقعا نگفتیم و کسی هم بهشون نگفته، خودشون اون کلمات رو یا اون جملات رو خلق میکنن یا کارهایی رو انجام میدن تا حالا ندیدن، خودشون انجام میدن. این همون پیشرفت و خلاقیته، در سایه اون واژه ها، کلمات یا رفتارها خودشون بهش میرسن. پس بنابراین این اولین نکته. دومین نکته ای که هست، میزان ظرفیت روحی و حوصله اولیا در منزل، مربیان در مدرسه، راهگشای بزرگ برای رسیدن کودک به سن داناییه. یعنی ما هرچه که دامنه صبر و حوصلمون رو بیشتر کنیم، ظرفیت شنیدن صحبت‌ها، سوال‌ها و اشکالات بچه‌ها رو بیشتر کنیم، این ظرفیت هرچه بیشتر میشه، هرچه این دامنه حوصلمون بیشتر میشه، این قدرت روحی رو در وجود اونها نهادینه میکنه، تقلید میکنن. چون این سن یکی از قواهایی که در وجودشون خیلی قویه تقلیده. به همین دلیل تو مدارس گفته میشه 85% یادگیری چون از راه چشم است باید ببینن، مثل شما بنویسن پس بنویس، یا مثل شما نقاشی کنن پس نقاشی کن تا ببینه، مثل شما بگن پس بگید. یعنی گفتن ما، رفتار ما و مجموعه اون چه که میشه به اون منتقل بشه باید حالات نمایشی به خودش بگیره. لذا تو کتاب‌های آموزشی دوره دبستان شکل داره، ولی در بعد دیگه کمتر شکل داره.
بله همچنان.
هرچه مگر اینکه یه چیز تخصصی فرق کنید در رشته پزشکیه یا مهندسی تفاوت میکنه دیگه اون، ولی در سنین بعدی معمولا حالت نثره دیگه. اینطور نیست در کنار یک کلمه یا یک جمله یک شکلی هم باشه. پس بنابراین این واقعیت در وجود اونها رو باید ببینیم، انکارش نکنیم که اونها باید ببینن همراه شنیدن، تا بتونن اون ظرفیت حوصله رو تو این قسمت که از ما میبینن بالا ببرن. هرچه ظرفیت حوصله‌شون جالب بالا بره، داناییشون بیشتر میشه. چرا؟ شاید بگی بعضی بگن چرا؟ خب چرایش اینجاست. اینا وقتی که حوصله میکنن، چون هیجان منفی حمله بهشون نمیکنه، چون فضا برای اونها فضای آرامشه، لذا تو اگر رسیدیم این جلسه، اگر نه جلسات بعد عرض میکنیم، حمله های روان تنی بهشون نمیشه، لذا تو بحث قلبشون، تو بحث ریاهاشون، تو بحث مغزشون اون حمله ها پیشگیری میشه. چون بحث فضای روحی روانی تا این حد زیاده که گاهی انسان در سایه یک هیجان منفی مثل کسی که آسم داره نفسش گرفته میشه، مثل کسی که قلبش دچار مشکل شده، واقعا قلبش درد میگیره و میمونه، یعنی نمیتونه خیلی راه بره، یا چنان سردردی میگیره مثل کسی که گویا یک مشکل خاصی برای سرش ایجاد شده باشه. این استرس ها، این نوع هیجان های منفی، اون نوع عدم تشخیص ها موجب میشه یک همچه حالاتی برای انسان. تو بحث روان تنی توضیح میدم هر وقت رسیدیم بهش. بحث سر اینه که میزان حوصله اینها، میزان ظرفیت روحی اینها رو هرچی بخوایم بالا ببریم، یعنی خودمون باید اول اینطور باشیم. پس هرچه صبورتر، آرومتر، تمعنینه داشتن و امثال هم لغت اینطوری زیاد داریم بتونیم باهاشون باشیم، این همچون روحیه رو پیدا میکنه.
استاد چون در دنیای واقعی دارن اینو در رفتار ما میبینن، ناخودآگاه القا میشه در رفتارشون، درسته؟
در وهله اول تقلید میکنن، در وهله دوم القا بهشون میشه، در وهله سوم جالبه خودشون خلقش میکنن برای خودشون، یعنی از یه زاویه دیگری استفاده ازش میکنن.
یعنی تقلیدی که کودکان انجام میدن، تقلید کودکان مثلا زیر 2 سال، زیر 3 سال، این هم در همین راستای استاد یا نه؟
اونی که 2 سال و 3 سال انجام میده ضعیفتر از اینه. اونی که 2 سال و 3 سال انجام میده یه نوع تقلید محضه.
درست.
ما نوع صدایی از خودمون، مثلا فرض کنیم که آواها را، صداهایی را که از زبانمون جاری کنیم براشون، اونا هم
کاری رو انجام بدیم.
آره،
اون صرفا تقلید،
اون تقلیده. ولی در این سن اون صدای آه، اون صدای سین، اون صدای صداهایی که رو حروف میگذاریم تنها این نیست، خودش هم روش کار میکنه، یعنی یه مدار رشد اینطوری هم داره که عرض کردم حالت خلاقیتش هم بعد داره، یه همچه حالتی رو داره، یعنی تقلید رو میره یه بازسازی میکنه، دوباره به ما نگاه میکنه درست هست یا نه، میگرده پیداش میکنه، یعنی دوبار تقلید میکنه. در دوره کودکی 3 ساله و 4 ساله و 2 ساله یه بار تقلیده، فقط همونی که هست، اما در دوره دوبار تقلیده، یه بار همون اولشه، بار دوم میاد چک میکنه متناسب با اونچه که خودش فکر کرده، خودش دوباره دیده، خودش دوباره شنیده، خب اینا درست هست یا نه، همون انجام بده. سومین نکته ای که برای این قسمت مطرح میکنه اینه که داستان نیمه تمام برای پرورش خلاقیت فرزندان تو این سن قوقا میکنه، لذا کتاب خواندن در هنگام خواب برای بچه ها به صورت داستان ولو دبستانیان، یا بهشون بدیم خودشون بخونن نور علی نور، خیلی خیلی میتونه مؤثر باشه. ما نصفش رو بخونیم، 1/3 بخونیم، 1/4 بخونیم، بگیم بقیهش خودت بخون، یا نه ما داستان رو صد قصه میگیم. بعد میگیم در گذشته های دور ما اگر برگردیم که تعلیم و تربیت مثل الان برای خواندن خیلی اقدام نبوده دیگه، یعنی فرض کنین توی روستا مثلا مثال بزنیم چند نفر باسواد بوده، ما بقیه مدرسه نمیرفتن، توی شهرستان چند مثلا فرض کنیم 5,000 نفر، 4,000 نفر، 6,000 نفر، شهرستان اینقدر پر جمعیت نبوده دیگه. درست. اینقدر جمعیت بوده مثلا فوقش 500 نفر، 600 نفر، 1,000 نفرش فوقش با سواد بوده. ما الان تو خود ایران خودمون آماره قبل از انقلاب رو بخوایم بریم بگیریم، ما یه استان رو من مثال بزنم، را اسمش نمیارم، انقلاب که پیروز شد 3 تا لیسانس داشت، یک استان بزرگ ها 3 تا. ببینید یعنی مابقی یا دیپلومن یا فوق دیپلومن یا پایین تر. ببینید تو خیلی از کشورها همینطور حالتی بوده، اکثر کشورها، خیلی اکثر کشورها هرچه که رشد کردن همینطور اضافه شده دیگه، صنعتی تر شده، شهرنشینی تر شده، درست. اینا همه تأثیر گذاشته. ولی ما برمیگردیم به قرن، میخوام بگم که با سواد کم بوده، این بحث داستان سرایی، قصه گفتن، مثلا شبها دور هم جمع بشن از گلستان بخونن برای هم دیگه، یا اشعاری برای هم دیگه بخونن، معمولا چون تلویزیون نبوده به صورت‌های تئاتر، به صورت‌های داستان‌های شفاهی برای هم دیگه می‌داشتن. جالبه بررسی که کردن، آدم‌هایی که نبوغ خاصی پیدا کردن از اینا استفاده کردن.
جالبه،
یعنی دقیقاً تو خانواده‌شون افرادی بودن که داستان می‌گفتن، یا به تئاترهای یا چیزایی که حالت تئاتر بوده به خودش نشون اینا می‌دیدن. حالا دقت کنید، جالب اینجاست، بچه‌های الان که از تلویزیون استفاده می‌کنن با بچه‌هایی که قبلاً تو اون سن تلویزیون داشتن، بعضی از رفتارش رو تفاوت می‌کنه. یعنی می‌خوام بگم تأثیرگذاره. هیچ کس نمی‌تونه بگه تأثیرگذار نیست. چرا؟ چون بچه‌ها اینا رو تقلید اولیه دارن و بعد روش کار می‌کنن، فضا سازی برای خودشون می‌کنن، بعد اسمش گذاشتیم پیشرفت. پیشرفت روش می‌کنه. خب حالا این پیشرفت دو نوع دیگه، مثبت و منفی. اگر جهت مثبت بهشون بدین مثبت، اگر نه توی هیجان‌های منفی قرار می‌گیره. به همین خاطر تو خیلی از خانواده‌هایی که انظر مادی متمکنن، انظر سوادم خودشون با سوادن، ولی فرزندای ناهنجار رشد می‌کنه. چرا؟ این یه سواله براشون. فرزندانی که رفتارهای ناهنجار خیلی داره،
درسته،
نمیره فرض فرمید مثلا ممکنه نره تو خیابون چاقو کشی بکنه، ناهنجاریش به شکل دیگره. یعنی میخوام اینو بگم تفاوت اینطوری داره. ممکنه بگه یه نوع خانواره ها هستن فرزندان ناهنجاری توشو میاد، پدر مادرها در سایه بیتوجهی و عدم علم آموزی و عدم تربیت صحیح بوده که بله این بچه میره تو بحث های خاص خودش میفته که مشخص. این نوع ناهنجاریشون تفاوت میکنه. عرض کردم یکی از شاخصهاش اینه، مثلا عرض کردم خدمت چاقو و قمه برداره تو هر جای دنیا فرقی نمیکنه، تفاوت به نوعش دیگه. یه نوعش نه، عرض کردیم خانواده از نظر مادی متمکنه، از نظر سوادم رشد خاص خودشونو دارن و مدرک های بالا هم داشته باشن، ولی بچهشون ناسازگار میشه، ناهنجار میشه، رفتاری ناهنجار داره، نافرمان میشه. این هم ناهنجاریه، تفاوتی نمی کنه، منتها شیوهش تفاوت میکنه، بروز و ظهورش تفاوت میکنه. این تو نیست که بگیم او یکی هست او یکی نیست، هر دوش ناهنجاری هم
محوریتش یکسانه،
بله،
ولی خب قالبش و بروزش با هم
متفاوته. خب اینجا جالب هستش، میگه که مثلا یکی از دلایل این موقعیت اینه پدر مادر فرض فرمای هر دوشون به یک شغلی خودشون رو مشغول کردن در سایه اون تحصیلاتشون، نمیان برای بچه مثلا داستان نیمه تمام بخونن یا قصه براش بخونن، نمیرسن مثلا هر چی اسمش میذاریم، بس دیگه به توجیه خودشون داره دیگه، نمیان اون ظرفیت ها را ایجاد کنن در گفتگو براش، وقت نداریم، نمیدونم ای چیزا. جالبه میگه که این موجب میشد که از نظر رشد تحصیلی اینا هم برخلاف پدر مادرشون بمونن. در یه جایی پدر مادر شاید سواد کلاسیه یا ندارن یا خیلی ندارن، اما نوع رفتارشون طوریه که این بچه یک رشد عجیبی تو بحث کسب تحصیلات پیدا میکنه. چرا؟ اون نوع رفتار والدین اثر گذاشت روی نوع استعدادهای بچه ها.
دوست.
که اینها رو اگر بخوایم تو دنیا بررسی کنیم، فراوان در بین افراد معروف دنیا هر دوشو میبینیم. یعنی اونهایی که پدر مادراشون خیلی توان مالی آنچنانی نداشتن، و سواد آنچنانی نداشتن یا اصلا سواد نداشتن. فرزندها خیلی عجیب رشد کردن. حالا من نمیخوام دیگه اسم بیارم، برن زندگی نامه افراد معروف تاریخ در دنیا رو بخونن.
درست.
بالعکس، آدم هایی که خودشون خیلی قوی، خیلی معروف، خیلی تو کاری بودن، ولی فرزنداشون چه بسا وسط های راه تحصیلات رها کردن، به یه جریانات دیگری منتقل شدن. برمیگرده به همین ظرفیت سازی ها که این حالا چونه به اینها برسه. پنجمی میرسیم انشاءالله به اون ثبات شخصیت که جلسه بعد وارد بشیم، که اینا چجوری ثبات بهشون بدیم که این دوره پیشرفت که هست
ماندگار بشه.
بله، این بمونه، تبدیل به فلات نشه، این پیشرفت ماندگار بشه.
درست.
نه اون توی یک مقطعی این حافظه بمونه، اون رشد استعداد بمونه.
خیلی عالی استاد، ممنونم ازتون. اجازه میدید فاصله بگیریم، بینندگان عزیز ارجمند یک بخشی رو ببینیم، برمیگردیم همچنان با تقدیم کانون مهر همراه شما خواهیم.
حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماید: هر که بر پدرم رسول خدا و بر من به مدت 3 روز سلام کند، خداوند بهشت را بر او واجب می گرداند، چه در زمان حیات و یا پس از مرگ ما باشد. بهار الانوار جلد 43 صفحه 185.
وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز شبکه جهانی ولایت و برنامه کانون مه. خیلی ممنون و متشکرم که ما رو تماشا میکنید. طبق رسم همیشگی برنامه که مستحضر هستید، در بخش دوم تمرکز ما و توجه ما به سوالات شما، پیامهای شما و تماسهای شما. پلهای ارتباطی هم برای شما نمایش داده میشه، حتما با ما در تماس باشید و مثل همیشه عیار برنامه رو بالاتر خواهید برد. دوست عزیزی از بینندگان برنامه از همدان برای ما پیام دادن که با عرض سلام و خسته نباشید، آقای دکتر برای برطرف شدن ضعف جسمانی به من راهکاری رو فرمودن، اما متاسفانه خانواده نتوانستن تو این زمینه همکاری بکنن. میخواستم بدونم با وجود ضعف جسمانی برای برطرف کردن مشکل خجالتی بودن میتوانم اقدام کنم، یا اول باید ضعف جسمانی برطرف شود تا بعدش بتونم حالت خجالتی بودن رو از بین ببرم؟
خب ببینید، ضعف جسمانی یکی از عامل هاست که میتونه در برطرف کردن خجالتی کمکش بکنه. مثلا اگر فرض فرمایید ظرف 10 روز 20 روز میتونه خجالتی رو برطرف بکنه بدون مثلا ضعف برطرف کردن ضعف جسمانی، اگر واقعا برطرف میکرد نصف میشد، یعنی تأثیرش این مقداره. پس بنابراین بله، پاسخ مثبت، میتونه بدون برطرف کردن ضعف جسمانی خجالتی بودن رو هم برطرف بکنه. خب برای در یک همچون موردی یه مقدار تفاوت میکنه با مطالبی که قبلا گفته ایم. دقت بفرمایید، اگه ضعف جسمانی رو برطرف نکنن، اولین مورد این استش که حتما برای برطرف کردن این نوع خجالتی روابط اجتماعیشون رو برنامه ریزی شده باید پیگیری بکنن، به این شکل که با دوستان و رفقا بتونن گفتگوی بیشتری داشته باشن. 1-2 با آدم های ناشناس و جدید خودشون رو روبرو کنن بل اجبار، یعنی برنامه ریزی بکنن بل اجبار بشه. 3 یک حالت جمع چند نفره، اگه بشه جدید هم باشه چه بهتر، یه نکته رو بیان کردن. مثلا با 2-3 نفر از دوستاشون بخوان یه چیز رو یه جایی مطرح بر جمعی مطرح بکنن، به عهده ایشون بگذارن، ایشون گویندشون بشه، سخنگویشون بشه. یعنی هر چه که بتونه برای گزارش دادن، برای منتقل کردن مطلبی، برای حل و فصل کردن موضوعی ایشون جلو بیفته از دیگران و حالت گوینده اونها باشه، حالت پیش قراول اونها باشه، ورود پیدا کنه، زودتر این خجالتی از بین میره. این یکیش. دوم این استش که بالاخره این عرض کردیم بحث خجالتی جسم روح با هم ارتباط دارن، اینطور نیست که فقط روح باشه. یه مقداری تو این بحث ورزش رو دقت بکنن دیگه، این که میتونه خودش انجام بده، هر نوع ورزشی که بتونه، که بهترینش عرض کردیم پیاده روی تند و یا دو هستش که بتونه انجام بده، اگر واقعا در روز چند بار انجام بدن دیگه چه بهتر، زودتر نتیجه میگیرن. سومیش این هستش که برای این که بتونه از این خجالت یا بیرون بکشه، نوع کارش، مثلا اگر خجالت میکشه حرف بزنه، لغات رو بیشتر بخونه، یعنی برز به سمت حفظ لغات، نه آشنا شدن با لغات، با لغات هم بیشتر کار بکنه که ذخیره لغاتش بیشتر بشه. معمولا بچه هایی که در دوره کودکی ذخیره لغاتشون کمه تو همچه زایی گیر میفتن، ذخیره لغاتش هم بیشتر کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. خانم حسینی از مشهد مقدس فرمودن که 3 ساله که از همسرم جدا شدم و از اون زمان به بعد هر وقت عروسی یا مراسم عقد دعوت میشم یا خوشبختی دیگران رو میبینم یا هر چیزی که من توی زندگی خودم نداشتم رو باش مواجه میشم، یا حتی زمانی که در برنامه‌های تلویزیونی موضوع ازدواج و چیزهای شبیه این مطرح میشه، حالم بد میشه و تا چند روز حتی تا چند ماه حالت افسردگی و خشم دارم. لطفاً راهنمایی بفرمایید.
ببینید، این هم جنبه روحی روانی داره، هم جنبه برنامه ریزی داره، هم جنبه در حقیقت فرهنگ سازی برای خود داره.
بله.
فرهنگ سازی برای خود، افراد این چنینی یه واقعیتی است، باید نوع عباداتشون، نوع اذکارشون رو بیشتر بکنن. خصوصا ما خب داریم واقعش ادعیه رو، اذکاری رو برای جایی که نمیدونیم از کجا میخوریم، از کجا ضربه خوردیم نمیدونیم. خب این اون صلوات خاصی از زهرا سلام علیها که تون ایام متعلق به ایشون هم هست، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها الی آخر، 530 بار در روز اگر واقعا انجام بدن، با دل و جان این رو بگن، با عنایت این رو بگن، بزرگای ما گفتن که نتیجه رو خواهد دید انشاءالله. این یه نکته است که چی؟
هر نتیجه. روز بعد بگن.
بله، نتیجه رو بهش که چی؟ که یکی از مطالب اون به اصطلاح عامل مشکل برطرف میشه. چه عاملی موجب میشه که ایشون زندگیش به هم بپاشه؟ خب او جبران میشه. مثلا شاید خدای متعال لطفی میکنه، یه خواستگار خوبی رو میفرسته براش، یک همسر خوبی نصیبش میکنه که جبران بکنه. اینا چون ما نمیدونیم از کجا ضربه خوردیم، آیا چشم زخم بوده نمیدونیم، آیا ندانم کاری خودمون بوده نمیدونیم، چون نمیدونیم، آیا فرض فرمایید که نه اون مشکل داشته نمیدونیم، چون نمیدونیم از کجا خوردیم، اینطور چیزها را میگن. یه ادعیه‌ای هست، یه اذکاری هست. پس یکیش اینه اینا رو بعد عبادی رو قوی تر بکنن و مطمئن تر خدا را قبول بکنین تو این زمینه ها. ائمه را، انبیا را واسطه قرار دادن، یقینمون بیشتر بشه. این یقین هرچی بیشتر بشه، بیشتر اثرگذاریشو میبینیم. این نکته اوله. نکته دوم عرض کردیم، یه واقعیتی هستش که از نظر این فرهنگیتشون، از نظر روحیه، از نظر روحی ما باید اون خط مسیر آسیب دیده رو ترمیم کنیم به این شکل که ببینیم اگر فرض فرمایید الان کسی بخواد خواستگار برایشون بیاد، کی تو این قصه میتونه تأثیر منفی یا مثبت داشته باشه، خودش یا اطرافیان؟ این ما اگر مشخصش نکنیم، انظر روحی ما رو توی مسیر دیگه قرار میده دیگه، انسانی. ایشون بنابراین باید مشخص بکنه تو مسیر منفیش قرار نگیره دائم، که بتونه به سرانجام برسه انشالله و به ازدواج مجدد ختم به خیر بشه زندگیش. خب اگر بناس به اینجا برسه، یه مقدار تفکر خودش هم نمیتونه، یکی از اطرافیان رو صمیمی‌تر هست ازش خواهش بکنه، بررسی بکنه درست. که در همچین شرایطی کی معمولاً آیه یأسه، کی معمولاً اشکال ایجاد میکنه، کی معمولاً سوالهای متعدد ایجاد میکنه. میبین اینطوریه، گاهی یک آدم یه جالبه، یه بنده خدای یه بار بهش گفتیم که شما یه بررسی کو، بعد میگفت تازه متوجه شدم دوست خواهرم. مطلبی به دوستش میگفته، او به خواهرم میگفته، خواهرم به من میگفته که این خواستگار رو رد کن. حالا چرا؟ جالبش اینجاست، چون او نسبت به ایشون توی فلان دوره حسادتی پیدا کرده بوده. یعنی خودش نمیدونست اون بنده خداها که عمده. یعنی وقتی بهش گفتن چرا، خودش تعجب میکرده. رفتن مشاوره، بعد گفتن اینطوریه، وقتی کنار هم نشوندنشون آروم آروم باهاشون دوستشون کردن و صمیمانه صحبت کردن، گفته اصلا من خودم متوجه نه و این کارو میکردم ولی متوجه نبودم به خاطر اونه. ببینید، پس بنابراین یه مقداری این قصه ایم دار روشن بشه، نحوه پاسخ دادن واقعا اثرگذاره.
بله.
برای فراری دادن افراد، برای نمیدونم، بالاخره هر خانمی خواستگار خواهد داشت، کم یا زیاد.
بله.
چه متعلقه باشه، چه دختر باشه، چه هیچ تفاوتی نمیکنه، چه خدای ناکرده شوهرش از دست داده باشه، بالاخره داره. اینطور بگی که نمیدونه، نه حتما دارم، حالا یا کم و زیاد. این لطف خداست، این کار خداست اصلا. خب پس بنابراین این حالاتش ازش دور بشه. اگه خودش هست بررسی بکنه، برای اون شخص دوستش بگه که من وقتی که کسی زنگ میزنه فرض فرمایید میپرسه، یا مثلا خجالت میکشم جواب نمیدم مثلا،
بله.
یا نه وقتی که کسی میپرسه اول چون میترسم میگم نه. خب یه چیز اینطوری مشخصن بگید اونهایی که حالت مانع داره واقعا باید رفعش کرد. یه نکته دوم. نکته سوم این استش که این طیف افراد ممکنه تو بود جسمیش گیر کردن. به همین خاطر میخوام یه خواهر بزرگوار بگیم، نه شما، خیلی جالبه اصلا ازدواج داشتن یا تا ازدواجم نکردن مجردم هستن، نسبت به ازدواج دیگران هم چه حالتی پیدا میکنن. دست خودشون هم نیست، یعنی میدونه که او باید ازدواج بکنه، ولی وقتی ازدواج کنه تا چند روزی مریض میشه حتی. بعد میگیم چرا؟ خودش هم نمیدونه. مگه تو میخواستی باید ازدواج کنی؟ نه. مگه خواهرت بود یا برادرت بود؟ نه. واقعا هم اینا نبوده ها. چون یه بقیه هست آخه، یه کسی با ازدواج کسی مخالفه که این مثلا خواستگارش بوده، چه زن چه مرد تفاوتی نمیکنه. و اینا هیچ کدوم اینا نیست. پس بنابراین این یک رویه ایست برای افراد به وجود میاد. شما خیلی نگران نباش خواهر بزرگوار، این اتفاقا میفته. برای این قسمت اون دو مورد که عرض کردم سر جای خود، تو قسمت سوم که حالت جسمانی هم گاهی هست، این طیف افراد حتما این دو تا مورد رو رعایت بکنن. نکته اول این استش که اون حالت تنبلی و حالت بگیم بیرمق بودن جسم رو به هر شکلی که میتونید برطرف کنید. این نکته اول. نکته دوم، حتما این به اصطلاح آهن و ویتامین دی و ای جسمتون رو تقویت بکنید، انشالله که بعد نتیجه بگیرید.
بسیار عالی استاد، خیلی ممنون. آقای فرمودن که من همسرم یک بار برای مراسمی وارد شرکت ما شدن که همه اعضا همکارا بودن، بعد از اون مراسم همسرم روی یکی از همکاران خانم من حساس شدن، من باید چی کار بکنم؟
حقیقتا همچنان که حساس شده حساسیت داره، یعنی روش باید خیلی با احتیاط و خیلی با آرامش موارد که عرض میکنم پیش بره که افراط و تفریط یه وقت نشه. منتها مراحلی که عرض میکنم حتما مراحل مقطع خودش باید حفظ بکنه.
بله.
یعنی تقدم و تأخر دارن.
درست.
نباید جا به جا بشه.
بله.
نکته اول، خود خانم بزرگوارتون برادر عزیز بایستی که نحوه پوشش و نحوه تکلمش رو باید واقعا در بین محرم و نامحرمان تجدید نظر کنن، یه دقتی بکنن.
همین خانم که حساس شدن،
آقای بیشون حساس شده دیگه؟
نه نه، همسر خانم همسر آقا که خانوم باشن روی یکی از همکاران آقا
بالعکسه.
بله حساس شدن.
بله بالعکسه. خب حالا این مدار سخت‌تر شد.
پرسشگر آقاست که میگه همسر من یعنی خانومش.
این مدار سخت‌تره. چرا سخت‌تره؟ چون خانوما وقتی که نسبت به یک مردی حساس میشن در حقیقت دو سه نوع گرایش داره، باید ببینیم کدومشه. بله. یه وقت حساس میشه فکر میکنه این آقا یک روحیه‌ای داره که اگر با این همسر مرد ایشون به تعبیری با مرد ایشون بیش از این همراه بشه اون منتقل میشه این روحیه به ایشون. بله. که این نوعی نگرانیه. این در حقیقت این خانم شوهرش رو دوست میداره.
بله.
براش خیلی مهمه که عزیزترین فرد خودش رو ازش حفاظت بکنه، مراقبت بکنه. به اینش اشکالی نداره و خیلی هم خوبه.
بله.
منتها اینجاست که این مشکله. چون الان میخواد از این شوهر حفاظت کنه به هر دلیلی، مثلا بود اخلاقی مشکل پیدا نکنه، بود نسبت به نامحرم مشکل پیدا نکنه، بود میدونم حرام خوری مشکل پیدا نکنه، نمیدونم بوره، باید اون دیدید که اونجا اتفاق افتاده دیگه ازش برداشت کرده.
بله.
یکی هم چون موقعیت پیدا نکنه، این در حقیقت مثل یک فرشته آسمانی داره کمک میکنه این شوهر را. پس درود خدا برای همچون هزنی.
بله.
که واقعش بروزور پیدا. اما مشکلش اینجاست که اگر بناس آرام آرام این ذهنیت و اگر واقعیت نداره میخواید اصلاح بکنی، یعنی اون مرد واقعا این ضعف‌هایی که اون دیده، نقص‌هایی که اون دیده تو وجودش نیست، باید اولا حتما به هیچ وجه دفاع از مردو نداشته باشه. هیچ. یعنی خانم اگه چیزی بود فعلا باید شما همراهی بکنید، نه اینکه به گناه برسید، خدای ناکرده تهمت بشه، خدای ناکرده.
بله.
نه یعنی اونجاش منظورمون نیست همراهی، منظور اینه که
از خودش دفاع نکنه، همراهی بکنه.
بله هیچ دفاعی نکنه. نکته دوم این که اون شخص، اون رفتارهایی که اون شب ازش دیده شده بگه که شما دیدید که من که ندیدم، پس بنابراین بازم اگر این طوریه حرف شما صحیحه. اگر، کلمه اگر رو باید بگه.
درست.
اون خانم ممکنه بگه خب من دیدم. که خب بله دیگه، وقتی دیدید من همینه میگم دیگه، منم ببینم همینم. یعنی اینجا علاوه بر این که تأیید میکنه، یک حالت همراهی بالاتر میشه. اگه منم ببینم یه همچه حالتی پیدا میکنم. نکته سوم، تا میتونه نذارد این مطلب پیش بیاد دیگه، راجع به این آقا حرفی پیش بیاد و فعلا تا میتونه نه تلفنی نه حضوری بین این دو دوست بزرگوار اتفاق نیفته که خانم ببینن.
درست.
چرا؟ چون ایشون مطالبی رو یاد دیده به حقیقت یا نه سوء برداشته دیگه، دوال خارج نیست که. یعنی ممکنه گای آخه مثل خنده میمونه دیگه. خب من الان فرض کنیم بخوام مثال بزنم اینه، بعضی از آدم ها از یه خنده به عنوان پوزخند حساب میکنن.
بله.
بعضی ها به عنوان مسخره حساب میکنن، بعضی به عنوان خنده واقعی حساب میکنن، بعضی چیزای دیگه.
بله.
نوع ذهن هایی که اونا دارند برداشتشون از این خنده، چه برسه به مطالب دیگر، چه برسه به نگاهشون، چه برسه به نوع گفتارشون. گاهی نگاهش نگاهی بوده که این خانم میگه نه، این نباید با رابطه خانواده ما رابطه داشته باشه، یا نه نوع حرفش، یا نه نوع عملی ازش دیده. ببینید چون برای ما روشن نیست، ما هم انواعشو میگیم. پس بنابراین ببینید
این توصیه های شما در شرایطی که صحت نداشته فقط یک حس از سمت خانم.
بله.
و اگر صحت داشته باشه،
اما اگر صحت داشته باشه علاوه بر این که باید تایید بکنه که بله منم دیدم، منم میدونم، در یک همچو شرایطی یه وظیفه داره که با هم فکری بکنیم برای نجات یک انسان که خدا فرموده که اگر یک کسی را اینطوری اصلاح بکنی یه دنیایی از انسان را نجات داده اید، بر حسب این ثوابه دیگه.
درست.
با همفکری بکنن، اتفاقا خانم همفکری میکنه برای نجاتش چه راهی باید پیش بگیرن.
درست.
آیا میتونن؟ مؤثرن؟
بله.
یا نه؟ اگه مؤثر نیستیم، ما فعلا برای اینکه منفی ازش نگیریم رابطمون قطع. اما اگر میتونیم امر به معروف کنیم، نهی از منکر کنیم، یا نه میتونیم کسی رو واسطه قرار بکنیم، قرار بدیم حل بکنه، این کار بکنیم. یعنی اگر مرحله دوم بود به این مرحله برسم.
درست، بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون. حدودا 7 8 دقیقه زمان داریم که بحثمون رو ادامه بدیم.
عرض کردیم پنجمین ویژگی که توی سن دبستانی باید بهش توجه بشه بحث ثبات و شخصیت دوره کودکی دبستانی هستش. ثبات و آرامش کودک دبستانی که بین دوره کودکستان و نوجوانی و مدرسه یه جورایی میتونه پل همدیگه هم باشن، در دوره دبستانی بیشترین اثر خودشو داره. یعنی شما در دوره پیش دبستانی میبینید، یا دوره کودکی اول، در دوره دبستانی میبینید، دوره نوجوانی میبینید، ولی این وسطه که دوره دبستانی هستش یه دوره خاصی است که خودشو بیشتر نشون میده. بنابراین در این دوره والدین فرصت دارن تا با اعمال تربیتی مطلوب برای این ثبات شخصیت اعمالی رو شروع بکنن، رفتارهایی رو شروع بکنن، برنامه‌هایی رو طراحی و شروع بکنن. اما اگر از این سن نتونن استفاده بکنن، یعنی تا به خود اومدن دیدن این سن گذشت، یا نه اصلا اطلاعی نداشتن، فرض کنیم یه کسی تا الان نشنیده که این سن دوره ثبات شخصیت، حالا میشنوه، بچه‌ش هم نوجوان شده، در دوره نوجوانی میخوایم بگیم مشکل هست ولی ناامید کننده نیست. یه واقعیتی است، باید آدم واقعیت رو بپذیره. سخته، اما معنی این که نمیشود نه. مثلی میمونه، یه کاری از زندگی سخته، به یه سختی میرسه، ولی خب انرژی باید بیشتر گذاشت، امکانات بیشتری باید هزینش کرد و امثال خود. چگونه دوره نوجوانی به راحتی نمیشه به اصطلاح به تفاهم برسیم، خودش نکته یه که عرضم اینجاست. ما پس اینجا دو قسم داریم، یکی اینکه در دوره نوجوانی چون نمیتونیم به تفاهم برسیم، به همین خاطر مشکله به ثبات شخصیتش کمک کنیم، یه نکته داریم. یه نکته در دوره کودکی دبستانی چون مطیعه، طبق فرمایش آن رسول الله صلی الله علیه و آله خوب میگیره، به راحتی میتونیم به تفاهم برسیم، باید کارهایی رو انجام بدیم. امام صادق علیه السلام روایتی از ایشون نقل شده در کافی جلد 2 صفحه 247 حدیث 1 میفرماید به راستی که مؤمنین با برادران مؤمنشون به آرامش دست پیدا میکنن، چنان که تشنه با آب خنک آرامش تشنگیش رو به دست میاره. یعنی مثالی که زده اینجا، روایات متعددی ذیل این روایت یا در توضیح به این روایت داریم که اگر قراره یه خانواده یه کاری بکنه که بچهش از این حالت عدم تفاهم به تفاهم برسونه، یا در دوره کودکی بتونه بیشتر کمکش کنه به ثبات شخصیت برسونه، در حقیقت سوره کف آیه 28 رو که قبلا هم بهش اشاره می‌کردیم مبنای کار قرار بده، آدمای مؤمن و مؤمنات رو دورور این افراد زیاد بکنه، یعنی خودش نصیحت کننده ظاهری نشه برای فرزنداش. دختر خانومش آقا پسرش داره نوجوانی رسیده، با خودش خیلی به تفاهم اینطوری نمیرسه، دیگران را نگاه میکنن. لذا اگر دقت کرده باشید بچه ها تو این سن از دوستاشون بیشتر تأثیر پذیری دارن تا از والدینشون. والدینشون هرچی دوستن بشن والدینن، نمیشه جای سن رو که نمیتونه عوض بکنه که. یعنی بارها عرض کردیم که بعضی هم میگن با بچه هاتون دوست بشید، منظور این نیست، چون نمیشه جای سن رو عوض شده بیایم جای خودش برگردونیم، که سن سنه، یه واقعیته، اقتضاهای خاص خودش هم داره. پس بنابراین این مؤمنین و مؤمنات تو مجموعه سنهای مختلف کارگره. یا در توعف الاقل صفحه 323 از هم امام صادق علیه السلام هست که میفرمایند شادی در 3 چیز هستش: یکی وفاداریه، دوم رعایت حقوقه، سوم ایستادگی در برابر سختی هست. حالا دقت کنید چقدر زیبا اینجا بعدش ائمه علیهم السلام اینو توضیح دادن، زیبا جلوه میکنه. وفاداری. ببینید یه واقعیتی است، ما والدین اگر وفاداری به بعضی مطالب در مقابل هم خدای ناکرده نداشته باشیم و یا در مقابل فرزندمون هم همون نداشته باشیم، او به تفاهم با ما نمیرسه، چون عدم وفاداری زخم عجیبی و فاصله عجیبی بین ما و اون ایجاد میکنه. لذا وفاداری خیلی نکته و مهمی است که وسعت فراوانی در جنبه‌های مختلف داره. وفاداری در محبت، وفاداری در کمک کردن، وفاداری در علایق، وفاداری در خیلی چیزهای دیگه که باید هزینه کرد. رعایت حقوق، حق هم دیگه رو شناختن. حق همسر چیه؟ حق فرزندمون چیه؟ حق اون که فرزندمون چیه؟ اگر حقوق بخواد رعایت بشه، یکی از حقوقشون اینه که بگذاریم با هم جنس و همسن خودش رفت و آمد داشته باشه. هنر نیست اینو تو خونه ما نگه بداریم بگیم کسی پیدا نکردیم باهاش همراهی بشه. بعد هنر نیست رهاش بکنیم چون رعایت حقوقش نکردیم. او بر ما حق داره، خیلی مهمه، بر ما حق داره که دوستان خوب مؤمنین و مؤمنات سر راهش قرار بدیم. سوره کف آیه 28 بود، حرف خداست، حق داره. رساله حقوق امام صادق علیه السلام ما میفرمایند حق داره بر گردن ما که ما رفقاش، همکاراش رو انتخاب بکنیم، پالایش بکنیم، همراهی بدیم. یکیش اینه. پس بنابراین برای ثبات شخصیت متزلزل نشدن، محیط رو براش طوری مهیا کنیم که تشکیل دهندگان و محیط که آدماش هستن از نظر بعد وفاداری به اون چیکایی باید وفادار باشیم، از خونه، رفقات، دوستان، فامیل و امثال هم، از بعد رعایت حقوق چند طرف هستش باید رعایت بشه. البته سخته، فرمود و ایستادگی در برابر سختی هاست به شادی میرسونه ما رو. خیلی نکات عجیبیه. یعنی کجاش سخته؟ اینجاش سخته که شمای پدر یا مادر بخواید با دخترت یا پسرت را بیفتی با بچه های همسن و سال خودش مثلا یه مسافرتی با هم برید.
بله.
یا سخته با اینا برید یه سینما، سخته با اینا، چرا؟ چون کار داری. سخته با اینها فرض فرمه برید یه بستنی بخورید، چون مثلا فرض کنیم کار دارید. یا سخت نه، شما یه فضای ایجاد بکنی، مهمونی بدید تا اینکه اون بچهش با بچه شما دوست بشه، بچه شما با بچه اون دوست بشه. این سختی ها را داره، قبول داریم. سخت هزینه بکنی وقت را، سخت هزینه بکنی موقعیتت را، سخت هزینه بکنی فرض فرمایید که فضای شغلیت را، ولی بعد شادی هست. نکته اینجاست. لذا تو بحث اون ثبات می طلبه، میگه این هزینه ها را بکنید، این توجه ها را داشته باشید، خصوصا تو بحث وفاداری و رعایت حقوق.
درست.
اون یه حقوقی برگردن ما داره،
صد کمتر از 2 دقیقه زمان داره.
اگر ما نتونیم حقوق رو در حقیقت ایجاد بکنیم و وفاداری بعضی چیزا باشیم، متاسفانه ششمین ویژگی منفی برای بچه ها به وجود داره که عوارض روانتنیه، که بحث وسیعی داره که این جلسه هم نمیرسیم همش بهش بپردازیم. فقط میخوام اشاره بکنم، بعد انشاءالله جلسه بعد باز کنیم این رو.
بله.
واقعا مشکلات عجیبی به وجود میاد که خیلی از خانواده های مشکلات رو شاید فکر کنن بیماریه. جالبه خدمتتون رضوانه عرض کنیم، یک آماری از درمانگاه ها و یا ای تو بگیم بیمارستان ها و مطب های شخصی چند تا استان گرفته شده، 76% علائمی که عرض میکنم پزشکای بزرگوار که به درستی هم تشخیص دادن فرمودن روانتنیه. مثل چی؟ مثل به اصطلاح ابرو کندن، افراد چه دکترجا ابروهاشون رو میکنن، مثل دلدردهای شدید، سردردهای شدید پی در پی،
اثر روانی بر جسم.
بله بله. مثل سردردهایی که شبها براشون ایجاد میشده.
درست.
میوردن دکتر بنده های خدا با یه عجله ای، بعد میونه که این طوریه. یا مثل ناخون جویدن ها که به طوری که اصلا ناخون رو میتونن به ناخونگیر برسه و مسائل این چینی. حالا دیگه چون وقت نیست ان شاء الله صحبت خواهیم کرد.
بسیار عالی استاد، ممنونیم ازتون، عالی بود، لذت بردیم، تشکر از شما. از شما بینندگان عزیز و ارجمند هم تشکر میکنیم که مثل همیشه تا پایان این برنامه همراه ما بودید. تا برنامه بعد با هاتون خدافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد.